Tenemos bien fácil la opción de movilidad viajada.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. خب روایتی که وارد شده، من این روایت رو قبلا شاید بارها خوندم اما نرسیدم دوباره روایت دیگه نگاه کنم، روایت جالبه، باز میخونیمش. فرمود اذا کان، امام هادی فرمودن اذا کان زمان العدل فیه اغلب من الجور فحرام ان تظن به احد سوءا حتی یعلم ذلک من. اگر زمان زمانی بود که عدل درش بیش از ظلم بود، رفتار مردم با هم دیگه رفتار عادلانه است بیش از رفتار ظالمانه، اینجا حرام ان تظن به احد سوءا، حق نداری سوء ظن داشته باشی به کسی. بله، حتی یعلم ذلک من، تا بدونی که اون اینطوریه، تا بدونی که اون سوء ظن داره یا قصد بدی داره، یعنی حق نداره سوء ظن داشته باشی، مگه بفهمی قصد بدی داره. و اذا کان زمان الجور فیه اغلب من العدل، اذا کان زمان یعنی از زمان و زمان، الجور فیه اغلب من العدل، میبینی ظلم بیش از عدالت، رفتار ظالمانه بیش از رفتار عادلانه است. فلیس لاحد ان یظن به احد خیرا، حق نداری حسن زن داشته باشی به دیگران، حتی یبدو ذلک من، تا بفهمی واقعا اون قصد خیر داره، وگرنه باید بنا رو بر بدی بگذاری. با این چشم نگاه کنی به رفتارها و افراد، با سوء ظن نگاه کنی. و به هر حال این حدیث در صفحه جلد 75 بهار، صفحه 197 آمده. ما بحثمون تا اینجا این که الان به صحبت شد در این کلاس، اونجا هم به اوشون رسید دیگه. ما نباید اینطور بحث کنیم از اول تا اینجا که بیاییم بگیم آیا شارع قبول داره شخصیت حقوقی را یا قبول نداره. این درست نیست. قبول داره، فرض کنیم عقلا آمدن اسم اون چرا که گفتیم مجموعه این اموال، طلبها، بدیها، التزامات، اینا را اسمش گوشن شخصیت حقوقی، این مجموعه را. این وقتی اسمش گوشن بخوایم بحث کنیم آیا شارع قبول داره قبول نداره، قبول داره اسمش اینه یا اسمش این نیست، بحث اینجا بر اینجا بحث نداره که. خب نزاع در اصطلاح و در اسم نیست، همه نزاع تو اینه، این چیزی رو که عقلا اسمش گوشن شخصه، آیا شارع امضا کرده تصرفات این را یا امضا نکرده، ما تو این میخوایم بحث کنیم. اگه بیع کرد، اگر فعلا وسیله نمایندهش، ولی خودش داره بیع میکنه برای این شرکت، اگر اجاره ای داد، اگر هبه ای قبول کرد، آیا این تصرفات معاملی را قبول داره یا قبول نداره، همه بحثمون اینه. اگه وکیلی تعیین کرد، آیا این وکالتش درسته، این توکیلی که داره می‌کنه درسته یا درست نیست، یعنی شارع امضا کرده این امضا نکرده، یا بگیم ادله امضا همش می‌خوره به اشخاص حقیقی و به عناوین و جهات می‌خوره، اونا رو امضا کرده اما مال این امضا نکرده، همه بحث اینجاست.
من شخصیات حقوقیت نامات از اول من آثار و احکام لحاظ شخصی را من ملک نوزمت نام نهر داره هر به امکان نارم نصد به تو به تحقیل امتقیم صحیح هم به فرد سستم به اسلام هم
دارم. خب این همین حرف رو نهنده سگه،
هم گفت من شخصیت حقوقیت هم تو مات از اول من آثار و احکام.
بله، من شخصیت حقوقیت یعنی مثل اون جهات، مثل فرسین عناوین، مثل شخصیت حقیقی، آیا اینم مثل اوناست؟ در چی؟ مثل اوناست، یعنی تصرفاتشون، همین ملکشون، همین قبول هبهشون، همین اجارهشون، همین بیعشون، اینا همه درسته درست نیست. بحث دیگه نمیتونی تصور کنی، میگی بری تو اسم که شارع اینم قبول داره اسمش اینه یا نه، این که معنا نداره، به کسی هم نمیگه این، نباید اینو بگه. ولی بعضیا حرفای این شکلی زدن، علما بزرگ که نگفتن، که اونی که بزرگان همین رو میخوان بگن که من عرض کردم حضرتتون. بله بله.
اگر در بین مالک تصرف بعد از
بله.
این فرض آیا
نتیجه بی مالکیت ای
وجود مالک؟
بله.
وجود مالک برای ضروریه؟
نتیجه
بی؟ اگر بی انجام شد،
بله،
ثمنی منتقل شد، مثمری منتقل شد، وجود مالکی برای ای بالفعل این ضروریه؟
خب بله،
مالک بالفعل این باشه؟
بله دیگه، شما تبدیل این که میکنید
تصرف داشته باشه پس؟
نه، همون مالکی تصرف میخوایی، اون مالکی تصرف بری چی؟ حتی مالکی تصرف رو داره تملیک میکنه اینو دیگه بیه کسی، این فقط مثلا وصیه، وکیله، خودش داره چی میکنه؟ داره این رو منتقل میکنه. چون بیع رو شما چی تعریف میکنی؟ اگه بیع رو تعریف کردی به تبدل الاضافات مثل میرزای ناینی، یعنی ملکیت این شخص نسبت به این مال الان منتقل میشه، جا به جا میشه، میشه ملکیت اون شخص نسبت به این مال. پس یه مالک داره فرض میکنه. اگر تبدل اضافات گفتید، اگر هم گفتید نه، مبادله مال به مال، مبادله مال به مال یعنی چه؟ یعنی این را الان ور میدید از جیب این آقا در میاری، میبری تو جیب او، به جاش اونی که از جیب او در میاری میکنی تو جیب این. لذا گفتن سمن باید از جیب کسی بره که مسمن به جیب همون بیاد، یا مسمن از جیب کسی اگر رفت سمن باید به جیب همون بره تا بشه بیه. یعنی مالک را داریم لازمه نقل مال از فرض کنید مقابل مال، این نقلش به جایی باید باشه دیگه، این یعنی همون مالک است، و نقلش از جایی و به جایی، اون بیاد جای این دوباره، حتما مالک میخواد، ولی در تعریف نیامده. این از نمیگیم از مقومات بیع اون معناست، چون اینجا سمن و مسمنه که از مقوماتی که خود تعریف آمده، اون چه در تعریف آمده. اما لازمه این که انتقال مال از یک جایی بیاد جایی بشه، یعنی از یک ذمه یا از یک شخصی، همینه میخواد دیگه، شخص میخواد یا ذمه میخواد، این از اون منتقل بشه.
مالکیت تصرف
اون
کسی که الان از طرف شرکت داره مقابل میکنه، اونهایی که شرکت رو اعتبار کردن،
خب
همون اونایی که شرکت رو اعتبار کردن، این آقا رو وکیل قرار دادن. و این آقا الان مالکیت تصرف رو از طرف کسایی که شرکت رو اعتبار کردن داره، معامله کرده، اجناس رو معامله بکنه، بیع میکنه، از اون اجناسی که به عنوان بیع میخره،
میخره برای کی میخره؟
میخره برای شرکت میخره.
بله،
برای شرکت میخره، از همین برای شرکت میخره. بیع هم هست، بیع هم امضا میشه. این مستمن مستمنی که داره میاد این طرف برای شرکت، ممکنه مدتی برای مالکیت شرکت نداشته باشی،
بله،
اما مالکیت تصرف این آقای وکیل رو که از طرف سازندگان اون شرکت داشته، بعد این مطمئن هم داریم.
خب اینو من تو همین بحث قبلی همه زور زدیم، همین رو می‌خواستیم بگیم. اما گیرش چی بود؟ گفتیم ما با دو جهت باید در نظر بگیریم. یکی این آقا که میخواد تصرف بکنه، این مالک تصرف داشته باشه، خائنه داریم بهش میدیم به وسیله خود اون ملاک، به وسیله سرمایه‌دارا، سهامدارا. ولی یه جهت دیگه، اگه این میخواد تملیک کنه، باید مالک تصرف داشته باشه، حتما اونی که میخواد متملک بشه هم باید قابلیت تملک داشته باشه. دو تا جهت ما میخواییم. خب شما این طرف رو ما داریم درست میکنیم، اشکال این چند روز همین بود، این طرف رو درست میکنیم، بگه میخواییم با وکالت بهش میدیم، وکالت خودمون افراد دارن وکالت بهش میدن، وکالت بهش میدن که بیع کنه بری شرکت. خب بیع بکنه یا بخره چیزی را با اموالشون بری شرکت، بری شرکت که میخره از حیث مالک تصرف گیر نیستیم، اما از حیث قابلیت اول تملک که داره براش میخره، از حیث قابلیت او هم باید محرز بشه. فرض این است که خب اون میخواد به جیب او براخه، میخواد اون مالک بشه این شرکته، داریم بری او میخریم نه بری خودمون که موکلیم. وقتی بری او داره میخره، اون میخواد مالک بشه، وقتی میخواد مالک بشه اشکال برمیگرده. به چه دلیل میخواییم بگیم تصرف این شرکت که تملک این باشه این ممضاست؟ این اول کلام بود. شما وکالت رو بخوای درست کنی، خود وکالت هم گیر میکنه نتیجتا. اول که میخواییم وکالت بدیم به این آقا که شما وکیلی، چیزی را با اموالمون بخری بری شرکت، وکیلی از جانب ما که بری شرکت اموالی بخری، وقتی یکی از شرایط صحت وکالت چی بود؟ مشروعیت متعلق وکالته. اگر مشروع نباشه درست نیست. مشروعیت این به چیه؟ متعلق به وکالت چیه؟ اون تصرفات که میخواد بکنه این آقای وکیل، بیع کنه، چیز رو بخره، چیز رو اجاره بده، اینطور این تصرفاتش بخواد مشروع باشه، به این مشروعیتش به چیه؟ به این است که خودش مالک تصرف باشه و یکی اونی که میخواد براش بخره باید قابلیت تملک داشته باشه. من بگم برای دیوار تو بخر، من وکیل از جانب من با اموال من بخر برای دیوار، الان وقتی خرید ملک دیوار میشه؟ نه، دیوار خالی. اینطوری که اصلا شارع فرض کن امضا نکرده، حالا در کعبه در مسجد و اینا بله و عینه، اما به جهت قداستی که داره، به جهت فرض کن احتمالاتی اونجا داریم، به اون خاطر احتمال میبینیم شارع امضا کرده به این جهت ها، اغراض عقلای اونجا هست، نفعش باز به خودشون برمیگرده، وقتی نظر میکنن به اونجا یا اموالی به اونجا میدن بعد اطعامی میکنن خودشون میان میخورن. فرض کنید یه چیزایی در اذهانشون هست، عقلا احتمال میدونه دخالت داشته، شارع امضا کرده به جهت اونها، اما حالا میگم برای دیوار که هیچ غرضی هم عقلایی هم چیزی نداره، یعنی این معامله الان امضا شده، بی شد، من میخرم یه چیزی رو با مال خودم برای دیوار، دیوار مالک شد واقعا، خب دلیلی بر مالکیت باید بیاد. اینجا هم میگم برای شرکت، دلیل امضا این چیه؟ بازگیر میکنه مالک تصرف هم
سن در نیست بشه،
بله نه الان فرضشون وکالت رو بعدن بدیم، نگید اول تا وکالت بعدن چیز بشه، نه اول فقط قرار میذاریم چیکار کنیم، که اینقدر پول میذاریم، قرار میذاریم مثلا اینقدر پول میذاریم به عنوان سرمایه اولیه ما چند نفر، که شرکت را به این شکل در نظر میگیم چی میخواییم بکنیم و چه معاملاتی میخواییم انجام بدیم، بعد میریم اینو ثبت میکنیم از جهت رسمی، این شد شرکت رسمی. الان که شرکت رسمی شد، الان میاییم وکیل تعیین میکنیم برای این معاملاتی که میخواییم انجام بدیم، ولو بعدا وکیل تعیین کن مهم نیست، اما وکیل تعیین میکنی که چه بکنه، که میخواد چیزی را با اموال خودت برای شرکت بخره، وقتی برای شرکت میخواد بخره یعنی میخواد تملیک شرکت کنه، گیر اینجاست. نه الان فقط رسمی شد، شرعی که نشد، الان فرض کنیم قرار گوشیم ثبتش هم کردیم شد رسمی، اما شرعیش میخواییم بکنیم الان، شرعیش یعنی تصرفاتش نافذ باشه، تا اینجا که دلیل نیوردیم بخواییم نافذش کنیم، این آقا رو میخواییم وکیل کنیم، خب صحت وکالت مشروطه به این است که مشروع باشه، متعلق وکالت مشروعیتش هم به این است که معاملاتی که میخواد انجام بده ولو بی اشکالی نداره شرع، اما بی از جانب کی و برای کی، اینا تا درست نشن مشروعیتش ثابت نیست، از جانب کی؟ از جانب وکیل ما، نه وکیل شرکت، فاین عیبی نداره، اما برای کی؟ اونم باید درست بشه، برای اینکه تملیک کنه به شرکت، خب اینکه شرکت مالک میشه نه، اول کلامه، اگه اون نتونیم ثابت کنیم خود وکالت زیر سوال میره، چون مشروعیتش محرز نیست از هم اول، ما میخواستیم اینطوری درستش کنیم، یعنی با وکالت و با اینا، اما وکالت یه جهت درست کرد، جهت تملیک کردن را، اما جهت تملک را و قابلیت تملک را درست نکرد، باز گیریم از هم اول، این همه بند همنا، یعنی یه جاش گیر کنیم نمیتونیم درستش کنیم، تا اینجا فقط همون تنقیح مناطه تا حدی، اونم همه قبول نمیکنن، ممکنه بگه این ما نمیفهمیم، ولی اون ملاکات اینا عقلاییه و شانه هم چیز جدید اینجا نیورده در معاملات، ما میدونیم غرض از معاملات هم همونه که گفتم، یعنی بهترین بیان همونه تا اینجا، چون بحث شرعی نیست، عبادات که نیست، معاملات هم بگیم همش عقلاییه، شارع آمده دخالت کرده، کم و زیاد کرده قیود را، یا گاهی بعضی معاملات رو باطل کرده، بیش از این که نیست، ولی در معاملاتی که دلیل بر بطلان نداریم، شارع هم قید چیزی اضافه نیورده، کم نکرده، الان در اینجا هرچه عقلا اگر سعی دونستن بگیم شارع هم سعی دونسته، ولی ما گیر بودیم که عقلا اون زمان باید سعی میدونستن که این چیز را و نداشتن این را، چجوری تصحیحش کنیم؟ گیرمون این بود، با استفاده از ادله وکالت می‌خواستیم درست کنیم، ادله وکالت یه جهت درست کرد، جهت دوم درست نکرد، گیر کردیم باز، درسته؟ اون تنقیح مناطق تا حدی موند. یک بیان دیگه می‌خوایم بگیم، با استفاده از حکم ولایت فقیه درستش کنیم، که ایشون از این راه آمده، حکم ولایی. خب این قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه مقدمه اینجا لازمه که بعضی مباحث مربوط به خود و حکم را تا حدی روشن کنه، چون جای دیگه بحث نمیشه و من ندیدم بحث کنم، این را مجبورم اینجا بحث کنم، میدونم بعدا گیر میکنید در حد یک جلسه، بله یک جلسه، یک جلسه و نصفی، این حتما لازم داره که خود این احکامی که حاکم حکم میکنه این به چیه، چجوریه، حقیقتش چیه، به کجا میخوره، و اگر اینو فهمیدیم الان اقسام حکم حاکم را که در اینجا میخوام بیان کنیم یک قسمش آقای حائری متعرض شده برای این دلیل برای که درستش کنه، مقابل اون قسم دوم این برای اینکه جا بیفته این مجبورم اینو بگم. یعنی اینجا وارد این بحثم بشین به عنوان مقدمه مطلب. ببینید احکامی که ما داریم، حاکم میخواد حکمی بکنه، اینا خودش دو جوره احکام حاکم. یک وقت همون احکامی که وارد شده در شریعت، شارع مثلا آمده گفته که دزد اگر این شرایط را داشت و سارق بود، با این شرایط حکمش اینه که دستش بریده بشه، از انگشتا مثلا این انگشتاش بریده بشه، با این حکم شرعیه، این وارد شده، حکم اولی شرعه. یه وقت هم میاد فهمید اگر مثلا فلان زنا کرد اینقدر تازیانه بشه بزنید، 80 تازیانه مثلا بشه بزن، یا 100 تازیانه در فلان مورد بزن، یا فرض میدید این یکی که آمد بیان کرد. اینا هم احکامیست که در شرع وارد شده. حاکم در اینجا به عنوان مجری یه وقت در نظر میگیریم، یه وقت هم حاکم به عنوان قاضی در نظر میگیریم. در مقابل اینا خود این آقا که مجتهده که این کار رو میخواد انجام بده، به عنوان فقیه داریم میبینیش، میخواد فتوا بده. این سه حالت شما در نظر بگیرید، سه حالتی که داره. اون وقت اونجا که حکم اجرایی داریم، میخواد اینه اجرا کنه احکام حکومتی را، نه احکام قضایی را، اینجا باید اول معلوم بشه فرق اینا چیه دقیقا. یعنی اونجایی که این آقا همین یه شخص میخواد فتوا بده، و اونجایی که حکم قضایی داره، و اونجایی که حکم اجرایی داره، مجری احکام، اینا فرقشون چیه؟ و اونجایی که حکم حکومتی میکنه که از این قبیله که خود شارع نگفته، یه وقت همون حکم شرعی رو مثل همین حدود و تعزیرات و غرامات و اینا که خود شارع گفته، این میخواد همینا رو اجرا کنه. یه وقت هم نه اینطوری نیست، مصلحت اقتضا میکنه الان یه حکمی جعل بکنه، انشاء کنه به نوع حکم حکومتی که شارع نگفته تا اینجا، الان مصلحت اقتضا میکنه چه این حکمی را. این حقیقت فیچی برمیگرده، این واقع اینا چیه و فرقشون چیه با هم دیگه، و آیا واقعا حاکم حکم میکنه در این موارد؟ حکم یعنی انشاء، انشاء داره یا نه انشاء نداره. وقت در احکام وضعیه چطور میشه؟ در احکام تکلیفیه چطور میشه؟ اگه حکم تکلیفیه، این حکمش بگیم کارش فقط اخباره، داره خبر میده، یا نه واقعا انشاء میکنه، حکمه به معنی اصطلاحیشه. اینا تو خوب روشن نشه، این تو بحث خودمون که میخواییم وارد بشیم الان، که میخواییم بگیم حکم حاکم دو جوره، یه وقت در شرع نیامده این، الان میخواد انشاء کنه، یه وقت هم در شهر آمده میخواد اجرا کنه و تنفیذ کنه این را، اینا با هم فرق دارن. آیا اینا در همه اینا یه انشاء داریم، یه حکم داریم، یا نه اینطوری نیست؟ این اول باید معلوم بکنیم. نسبت به مجتهد اگه بخواد فتوا بده، اونجا اخباره، اینو خوب در نظر بگیرید، فقط خبر میده، یعنی شارع احکام را انشاء کرده به شکل قضای حقیقیه یا خطابات قانونیه یا حکم کلی داره. مجتهد که در رساله مینویسه فلان جا چیز حرامه، فلان چیز واجبه، این رسالهش همش اخباره، داره خبر میده از حکم شرع. اینه کسی نمیگه انشاءه به عنوان بیان مجتهد ها، اون فقط خبر میده. در امام معصوم هم اگر گفتیم تشریع احکام اولیه نداره، یعنی پیغمبر فرموده هرچه هست، حتی در پیغمبرش هم بیاد، این داره بیان میکنه، گفته خود پیغمبر اینجا داره خبر میده، یه وقت اینطوری میگید. اما همین حکمی که الان فتواست و داره خبر میده در مجتهد مثلا، خود این اگه در نظر بگید همین حکم نسبت به پیغمبر و امام و بالاتر به عنوان مشرع، نه به عنوان باز مخبر از حکم الله، اگه بگیم اونا مشرع هن و اصلا برو در خود خدا، اگه اونا هم مشرع نبودن، خدا که این احکام رو جعل کرده انشاء کرده، اونجا دیگه اخبار نیست، اونجا انشاءه، خدا انشاء میکنه حکم را، یا مشرع را اگه تعمیم دادید پیغمبر و امام، اونا تشریع میکنه حکم را طبق نظر آخوند، تشریع میکنه حکم را یعنی انشاء میکنه، اعتبار میکنه، یعنی یه وجود اعتباری میمی در عالم اعتبار به این حکم، به این طلب گفتی، بحث گفتی، هر چی گفتی، بحث و زجر، اعتبار بر ذمه مکلف گفتی، اینا احکام را هر جور معنا کردی، او داره انشا میکنه خدا. مشرع چه خدا باشه چه اوسع باشه پیغمبر امام، اونا انشا میکنن، یعنی در عالم اعتبار این را ایجاد میکنه. فقیه چی کار میکنه؟ خبر میده از او، از ما انشأ به وسیله مقنن، این فقط خبر میده، این مخبر میشه. اما خود حکم اصلش انشائیه، یعنی وجوبه، حرمته. فرض کنید اگه گفتید وجوب و حرمت یعنی بحث و زجر، او انشاء کرده بحث و زجر را، ولی این فقط خبر داد از او. پس فقیه به ما انه مفتی خبر میده از حکمی که انشاء شده بوده وسیله مقنن، او انشاء کرده به شکل طلب، به شکل فرض کنید بحث، به شکل اعتبار بر ذمه مکلف، هر جور معنا کردی وجوب و حرمت اینها را طبق اون مبانی مختلف. اما اینجا این خبر داد، این مطلب، این بذار کنار. اما همین فقیه وقتی بره منازعه پیشش میان، یعنی یه ادیان اکتفا نمیکنن به حکم الله خودشون، اگه میخواستن به حکم همون فتوایی اکتفا کنن، خودشون حل و فصل میکردن مسئله را بین خودشون، میگفتن بابا رساله رو واکنیم، هر چی اونجا نوشته ما تابع اون، تو رساله حکم ما اینه. وقتی اینطور باشه هر دو هم بپذیرن، دیگه نمیان پیش قاضی، مسئله تمام میکنن با همون حکم فتوایی، حل میکنن مطلب را. هر دو تسلیم حکم الله هن، آدم های منقادی هن، فقط ما هم بفهمن حکم خدا چیه، خواهی این رساله رو واکنه بفهمه، نزاع تمام میشه. اما یه وقت نبی این اکتفا نمیکنن، یا نمیفهمن حکمشون چیه، بلد نیستن اونجا در بیارن، یا اون کبرا رو بر صغرا تطبیق بدن، این کارا نمیتونن بکنن، میاد پیش آقای قاضی. قاضی الان میخواد حکم کنه، یعنی چی میکنه در اینجا؟ اینجا وقتی میخواد حکم کنه، بعضی ها مثل میرزا حیب‌الله رشدی رضوان الله علیه، اول کتاب القضاءش، وقتی میخواد معنا کنه این حکم قاضی را یعنی چه، میگه من تعقل نمیکنم حکم، یعنی اینجا حکمی بتونه بکنه، اینجا هرچه از همون فصل خصومته، کار قاضی فصل خصومته، یعنی بر اساس اون احکام شرعیهی که دستش رسیده کبرا را بر صغرا تطبیق میکنه، که تا اینجا فقیه هم این کار رو میکنه، تطبیق میکنه، بعد خبر میده از این که حکم این موضوع اینه. خب تا اینجا اخبار شد، یعنی کبرا را داره در دستش، بر این موضوع خاص تطبیق میکنه که این مصداق فلان کبراست مثلا، حکم به دست میاره، اون حکم شرعی انشا شده را، و اخبار میکنه از او. این آقای مجتهد قاضی هم در اینجا چیکار میکنه؟ نمیگیم انشا میکنه، اون کارش انشا نیست، اون کارش چیه؟ او در اینجا فصل خصومت میکنه. یه وقت اینطوری میگه فصل خصومت کار قاضی نه، اگر میگیم حکم، حکم یعنی همون فصل خصومت، یعنی نزاع را، بله، یعنی کبرا رو که به دست آورد، صغراش اینجا به دست آورده، کاری که این آقا میکنه زائد بر فتوایی که اون داشت و اخباری که خودش به ما انه مجتهد داشت میداد، نزاع را تمام میکنه، قطع میکنه در اینجا. چطور قطعش میکنه؟ با بیان این که موردش اینه دیگه، با بیان این که موردش اینه، الان این کار رو میکنه، معلومه نه؟ اینجا قطع میکنه اون نزاع را، که این میفهمونه شما حکمت اینه و دی حق نداری مخالفت کنی با غیر این. این الان بگیم چی؟ بگیم فصل خصومته. خب این یک حرفه، اما اونی که به نظرم میاد نه، حکمه. این حکم میکنه یعنی چه؟ یعنی انشاء میکنه، اما انشاء الزام میکنه، یعنی انشاء میکنه الزام طرف این را به این که شما ملزمی این کار رو بکنی، اونم ملزمی به این که این کار رو بکنی، و به این وسیله فصل خصومت میکنه. پشوانه قضایی چیزی هم داره، پشوانه مثلا عقوبتی هم داره در اینجا، که بخوای مخالفت کنی چوب داره، زندان داره، چی داره، تعزیر داره، حد داره، اینا هم کنارشه، ولی خودش فصل خصومت میکنه. این فصلش برمیگرده نه اخبار از این که حکمت اینه یا حکمت اینه، نه انشاء میکنه، اما چی را انشاء میکنه؟ الزام را انشاء میکنه، که شما ملزمی به این که این کار را بکنی، به اونم میگه شما ملزمی، الزامش میکنه، انشاء الزام. خب ممکنه شما بگی انشاء الزام یعنی چه؟ اگر حکم این فرض کنید در اینجا احکامی که این داریم یا وضعیان یا تکلیفیان، حکم شرعی که رسیده دست قاضی، اگه حکم وضعیه، مثلا در اینجا شارع گفته کسی که فرض کنید اموال مردم را ببره باید برگردونه، این وجوب تکلیفیه، و از اون ور گفته اگر فلان ظرفش شکستی شما ضامنی مثل قیمت چه بدی، این هم که حکم وضعیه، به شکل قضیه حقیقی گفته. اینجا اشتغال ذمه رو بیان کرده شاره، اینجا آمده گفته واجبه مثلا فرض کنید رد امانت کنه یا چه کنه، معلومه اینا حکم تکلیفیه. الان قاضی میخواد حکم کنه، یعنی چیکار میکنه؟ خود شاره که حکم کرده بود، حکم وضعیش اونجا گفته بود، اعتبار کرده بود. اشتغال ذمه کسی که کاسر مثلا اموال دیگران بی جهت، الان مشغول ذمه میشه، باید بده. این که شاره حکم کرده بود، حکم از ایران قبلا به عنوان منشئ و مقنن، این آقا میتونست خبر بده از اون. الان در اینجا اگرم حکم تکلیفیه، میاد شارع گفته بود که واجب این آقا رد امانت کنه یا فرض مال مردم را ضمانت باید ادا کنه یا اینطوری مثل قیمت مثلا ادا کنه به عنوان وجوب تکلیفی، اینا رو گفته بود مترتب بر ضمان. خب پس این اگه شارع حکم کرده بود، این چه حکمی میکنه دوباره؟ حکم به الزام یعنی چه؟ این حکم به الزام اگه خودش وجوبیه، چون اون تا اونجا اگه حکم وضعیه، این فقط خبر میده از اون، تا اینجاش درسته، فقط به عنوان مجتهد فتوا میده. اما آثار مترتبه بر این احکام تکلیفی است، خود اون حکم وضعی میشه موضوع بر احکام تکلیفیه. وجوب رد میاد الان، وقتی زمان آمد به دنبالش وجوب رد میاد، رد مثل یا قیمت. اگر این پیششه رد امانت میاد، باید اینو برگردونه، معلومه اینا این وجوب ها مترتبه بر حکم وضعیه. خب الان که این آقا میخواد حکم کنه، یعنی چی میکنه؟ حکم به الزام. میگیم اگر اون وجوبه، خب این ملزم میکنه او رو به این. یعنی چه؟ اگه خودش واجب رد کنه امانت را، این ملزمش میکنه، انشاء میکنه الزام را. یعنی چه؟ یعنی انشاء میکنه الزام رد همون امانت را دوباره. شارع هم گفته بودا، اون انشاء کرده بود وجوب رد را به شکل قضیه حقیقیه. این هم حکم میکنه، یعنی برمیگرده وجوب رد اون. اگرم تحریمیه این حکم، مثلا میخواد حرام بر او این کارو بکنه، این آقا ملزمش میکنه به این حرمت. ملزمش میکنه به این حرمت یعنی چه؟ یعنی باید ترک کنه این را. مفاد حرمت هم ترک بودا، اینم ملزمش میکنه به این. اشکال اون آقایون میخوان بگن که فرض کنید تو ذهن اگه بخواد بیاد میگه خب این که خود شارع گفته بود دیگه، انشاء مجدد یعنی چه؟ این فقط میتونه خبر بده از این که در اینجا حکم شارع اینه، اما انشاء مجدد یعنی چه؟ جواب بنده اینه، میگم درسته شما میگید چاره این را که انشاء کرده بود وجوب را یا حرمت را، این را الزام به او هم غیر از همون عمل به او نیست. یعنی اگه واجب عمل کنه بهش به او متعلقه، اگر حرامه ترکش کنه، این الزام درسته در ذات غیر از اون نیست. اما درست به منزله اینه که اگر خود اون مقنن که تشریع کرده بود اون حکم را به شکل قضیه حقیقیه و اون حکم فعلی شده بود در حق این آقا، چون موضوعش محققه، اگه این آقا یه آدمیست که عاصیه، در مقام انقیاد نیست، انجام نمیده عمل را، اگه مولا دوباره بخواد بهش بگه، ولو تأکیدن بخواد بهش بگه این کار رو باید بکنی، اونجا چیه؟ اخباره یا انشاءه؟ دوباره میخواد بگه که واجب رد امانت کنی، سه باره میخواد بهش بگه واجب رد امانت کنی، آیا اونا انشان یا اخبارن؟ از حکم اول یقینا اخبار نیستن، دوباره میتونه انشا کنه اون الزام را. اول انشا کرده بود، مشکلی نداره، وجوب را انشا کرده، بحث را انشا کرده، زجر را انشا کرده، طلب را انشا کرده، ولی این یه آدم اگه عاصی بود دوباره بخواد بهش بگه باز انشا میکنه، یعنی در عالم اعتبار این را ایجاد میکنه، مانعی نداره یه بار ایجاد کرده، ولو تأکیدن. این دومی رو که میاره ارشاد نیست، اخبار نیست، نه باز انشاءه. همونطوری که اونجا خودش میتونه انشاء مجدد بکنه، اون الزام را انشاء کنه به وسیله امام علیه السلام، اگه خدا خودش به عنوان قضیه حقیقی این کار کرده بود، دوباره امام بخواد به انشاء کنه باز مانعی نداره. اگر ولی فقیه بخواد این کار رو بکنه دوباره، فقیه جامع الشرائط بخواد این کار رو بکنه، انشاء کنه دوباره، مشکلی نداره. ولو شعار انشاء کرده بوده به عنوان حکم، اما دوباره همون الزام را انشاء کنه و روح انشاء الزام برمیگره همون عمل را انجام بده، همون حرام را ترک کن، غیر از این نیست واقعش. اما انشاء مجدد الزام هیچ اشکالی نداره، همونطور که اونجا اشکال نداشت انشاء مجددش، دوباره اینجا انشاء بکنه این را. برای کسی که عمل نمیکنه چطور گیر نداره؟ الان اگر آثار دیگه براش بار باشه، مثلا حکم حاکم همین انشاء دومش سبب بشه که این وظیفه بری همه باشه، حتی مجتهدین دیگه موظفن عمل کنن به این، به حکم حاکم که اینو همه میگن، اگر یه همچین اثری داشت، اون اولی که این اثر نداشت، اما این حکم حاکم که میاد این اثر را داشته باشه. خود انشاء مجدد گیری نداره، مخصوصا اگه آثار دیگه داشته باشه که اون اولی اون اثر را نداشت، که اینجا اثر دیگه براش بار میکنیم. چه مشکلی داره عقلا بخواد بگه این تحصیل حاصله؟ تحصیل حاصل نیست، لغویته، چون اثر دیگه داره. همین که اثر دیگه براش فرض میکنیم بسه، ولو تأکید که در جای دیگه گفتیم، ولو تأکید، ولو الزام دیگران، ولو اینکه در اینجا به گوش این نرسیده الان میخوایم به این شکل برسونیم. و از اون طرف اجازه من اول بگم، و از اون طرف خود اون اولی درست بعث بود، اما برای انبعاث در اونجا مولا انشاء بعث کرده بود، مجتهدم به عنوان فقیه خبر از اون میداد. اما انشاء بعث مولا در اونجا که انشاء کرده بود خود مقنن، برای انبعاث مجرد او که کافی نبود، اون امکان باعثیت را درست میکرد برای ما، امکان باعثیت. اما برای انبعاث در اونجا لازم بود که این آقا مطلع باشن که خدای عقابی داره اگه مخالفت کنه، چوب داره، چوبش هم مثل چوب این دنیا نیست. برای انبعاث دو مطلب میخواستیم، یکی امکان باعثیت که اصلی امر اینا درست میشد، یکی اطلاع از این مطلب تا این منبعث بشه. در حکم حاکم که میاییم، وقتی میخواد حکم دوباره همون الزام را انشاء کنه، اینجا برای اینکه اون منبعث بشه خود عبد، باز حکم حاکم بیش از امکان باعثیت درست نمی کنه. واقعش همون امکان باعثیته، ولی اطلاع در اونجا برای انبعاث، انبعاث بالفعل، چطور در اونجا باید مطلع میشد از عقاب، اینجا باید مطلع میشه از عقاب ماوراء این حکم حاکم. این باید مطلع باشه تا منبعث بشه، تا بره دنبالش. وقت فرق این میشه مثل همان اینجا، ولی فرق اینه در اونجا عقابش به قول اینها نسیه است، مال آخرته. اینجا چوبش نمیزنن برای اینکه چرا عمل نکردی، اونجا چوبش خواهند زد و چوبش سخته. اما نسبت به حکم حاکم، این پشتوانه عقوبتی که کنارش هست و باید مطلع باشه تا منبعث بشه، مربوط به همین دنیاست. همینجا تعذیر داره، همینجا چوب داره، همینجا غرامت داره، همینجا زندان داره، همینجا هرچی داره، مال همینجاست. این نقده، این چوبش این شکلیه. پس از جهت اینکه حکم الزامه، الزام میکنه به همون مطلب، اونجا هم الزام بود، اونجا یه وجوب بود، یه حرمت بود، بیش از این نبود. اما اینجا ملزمش میکنه، انشاء میکنه، الزامه به همون چیزی که انشاء شده بود. در مقام عمل باید همون کار بکنه، فرق نمیکنه، یا واجب را بیاره و حرام را ترک کنه، الزامش این میشه. اما معقوله، هیچ اشکالی نداره دوباره ملزمش کنن، لغویت به کار نمیاد چون اثر داره. این الزام مجدد لغو و تحصیل حاصل و استهجایی نیست، هیچ مستحجم نیست. وقت نحوه انبعاث در هر دو امکان باعثیت درست میکنه، اون حکم مولا در اونجا و این حکم حاکم در اینجا. ماورا برای انبعاث اونجا اخبار از عقاب لازم داره، اینجا هم لازم داره. فقط عقاب اونجا اخرویه، لزوم ممکنه دنبالش نره، اینجا دنیاویه، ملزمه به این که عمل کنه، ولی همینجا چوبه میخوره، میرن دنبالش. این فرقش فقط به این مقدار میشه. هیچ مانعی نداره حکم دوم باشه، حاکم بتونه حکم کنه در اینجا. خب اگه این درست شد، تو این گیری داری یا نداری، تو میخوام منتقل بشم به مطلب بعدی. چیه قاضی؟ چیه
قاضی که الان داره حکم
میده؟ بله، ما هم میگیم تو قضله شرعی، یعنی
عقاب دنیایی میخواد، عقاب دنیایی هم میخواد جواب کنه، باید طبق قضله شرعی.
بله خب،
پس این قاضی هم در مقام قضاوتش و حکمش داره همون چیز رو بیه به شرع گفته.
بله،
در همون میگه چند رو من میگم آقا شما بخواد بیگ آقا داره انشاء میکند. بله. در حالی که قاضی توی مورد فقط داره تطبیق میکنه. قرینه چیه؟ جایی که این آقا میاد حکم میکنه و همه الزام داره، یکی میتونه ردش کنه. این نشونه این انشاء نکرده، تطبیق کرده، اونا میاد
چی ردش کنه؟
خب این قاضی حکم میکنه که آقا 80 درش الله.
خب
قاضی بعدی نمیگه حکمش اشتباهه، میگه این موضوع اون حکم نیست. یعنی این نوع برخورد نشون میده که اون قاضی حکم جعل نمیکنه، داره تطبیق مورد میکنه، یعنی حکم مورد رو بر مورد تطبیق میکنه.
چرا؟ با انشاء باشه همینه،
انشاء نیست.
نه این تطبیقی که من قبول کردم. ببینید در شیخونا در حکم حاکم ببینید بحث تطبیقش گیر نیست. مثل به عنوان مجتهد اگه میخواست فتوا بده باید اون کبرایت رو تطبیق کنه برای موضوع خاص. الان فرض کنید که مثلا فقاع پیدا شده یا همین تنباکو پیدا شده، اون وقت نبوده. الان میخوام این جای شربشه حرامه یا حرام نیست، خب اون کبرایت رو گیارم بله و کلش این لکه حلال را به عنوان حکم زاری تطبیق میکنه برای این مورد. این حکم شهر را ولو به عنوان حکم زاری به دست میاره. تا اینجا در قضاوتش هم همینطوره. وقتی یه واقعی پیشش میارن، یه نزاعی موضوعی واقع شده محل نزاع، اول میاد اون کبرایت شرعیه رو که مرتبطه بینه در نظر میگیره، حکم این را حکم شرعیش به دست میاره. این تطبیقت اینجا. اما بعد از این صحبته که آیا قاضی فقط خبر میده از این که حکم شما این است اینه یا نه انشاء میکنه، یعنی اعتبار میکنه الزام به این حکمی که استخراجش کرد از شرع ملزمشون میکنه به این انشاء الزام. این انشائی دیگه اخباری نیست، این یه چیزی که داره ایجادش میکنه با همین کلامش. الان ماوراء نداره که بگیم تطبیقش کنیم یا نه.
ها چه
حکم شد تو اینجا مجتهد. این چه نیازیه همین که میگم ملزم میکنه اینها را.
اگه ما قاضی در مقام اخبار بگه حکومت اسلامی هستید این حکم اگر انجام ندید طبق شرع این عقابا دارد،
خب فقط خبر میده
و منم مجبورم عمل کنم.
بگه عمل کنه یعنی چیکار کنم؟
میشه مجری، یعنی من خبر میدم حکم اینه، میپرسم پیش مجری حکم، مجری رو میرونه زندان. اصلا نیاز به الزام چه نداره که چه نشه چه بیاتی نقم میکنی. حکم شرعی اینه اگر کسی در ملأ عام روز خالی کرد 80 ضرب شلاق،
خب
اینو میگیرم میارم میشه قاضی. قاضی به آقا به نیازی انشاء الزام بکنه، بهشون اخبار میکنه آقا شما در ملأ عام روز خالی کردید، حکم شرعی 80 ضرب شلاق، منم بر مورد تطبیق کردم که این حکم مصداق روز خالی هست، ببرید میشه موجی در بزنید. همین اخبار شد
ببرید
بزنید شده میشه مجریه. باشه آقا حکم ارسال میشه، قاضی اخبار میده بهش آقا تحکیم اتمام شد، اینا حکم میده،
اینه بگذارید بقیه شو برای جلسه بعد. اینجا جای تحمل داره، یعنی من چون طرز این میخوام بگم این به شکلی که میخواییم حکم را اینجا درست کنیم یه انشائی، اگه بخواییم بگیم نه این فقط وظیفش بوده، وظیفش این بوده که در اینجا این حکم را تطبیق کنه و الان بیان کنه خبر بده که آقای مدعی شما وظیفه شرعی اینه، آقای منکر شما وظیفه شرعی فقط اینه، این تعیین تا همین حده. و بعدن مثلا وظیفه شرعی اینه که چه حد بخوره، بیاد بگه شما وظیفه شرعی اینه که حد بخوری، شارع اینو گفته. بعد به مجری حد هم بگه آقای وظیفه، آقای مجری حد شما به مقتضی اجاره ای که بستی که اجرا حد بکنی اجیر شدی، الان وظیفت نیست که اجرا حد بکنی به عنوان حکم شرعی، شما بیا اجرا کن، منم که فقط استخراج میکنم حکم را و بیان میکنم. حکم شرعی اینه، حکم شرعی اون آقا هم فقط زدن حد، حکم شرعی اون آقا هم که خودش بله باید زده بشه حد را، وظیفش اینه که باید تمکین کنه از جهت شرعی نسبت به حد، شما هم بخواب که حد را بخوری، وظیفت اینه. اما اینجا این یه طوری
این قانون
هست، بله؟
این قانونیه که این آقای قاضی این قانون باید عمل کنه، اگر کسی ملزم به قانون نشه.
خب الان ببینید
هیچ کس ملزم به قانون نشه این وظیفه نیست اینجا بگه بزنید خب شما اعلامیه ملزم به قانون نیستن، بیا اصلا صحبت یه چند جا اون چیزی شما میفهمید
چی قانونه؟ ما اعمال قانون میخواییم دیگه. خب این اعمال قانون به چیه؟ به این است که فقط خبر بده و اینم کم کنه. به چی؟
به انشاء نیست، به قدرته. قدرت اجرا داشته باشید اجرا میکنید قانون اجرا میشه، اصلا نیاز به اجرا
الان بگذار جلسه بعد، این فقط قدرته. انشاءالله بقیه جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اختیاری که خود قانون
اگه انشاء بکنه
انشاء کردی اون
You are currently the only person in this conference.